سلام و وقت بخیر. ساعت 11 به وقت افغانستان شد. ممنون که با رادیو آزادی هستین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های دیدگاه زن آن سوی دروازه و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. جرگه بزرگ عدالت قومی پشتونها در خیبر ناوقت دیروز با صدور یک فیصله نامه به پایان رسید. در این فیصله نامه که منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون آن را به خوانش گرفت، خواسته ها و فیصله های شرکت کنندگان این جرگه جا داده شده است. جرگه به اردوی پاکستان و طالبان پاکستانی 2 ماه مهلت داده که از خاکشان بیرون شوند. منظور پشتین گفت:
جرگه پریکر وکرا که چونکه پردیش ماورا بانده نور ایت بادامنی.
جرگه فیصله کرد که در این مناطق دیگر جنگ و ناامنی نیست و رهبری جرگه به گونه مشترک فیصله کرد که اردوی پاکستانی و تنظیم های مسلح که به نام های مختلف از طالب گرفته تا داعش از خاکشان بیرون شوند. در فیصله نامه جرگه بر عبور و مرور بدون پاسپورت و ویزه و تجارت از طریق خط دیورند تاکید شده و گفته شده که برای اجرای شدن این خواست راهکاری که از سال 1893 تا 2010 عملی می شود احیا شود. جرگه هشدار داد که اگر این فیصله عملی نشود، اداره های گمرکی و دیگر اداره ها را در امتداد خط دیورند خواهند بست. جرگه قومی پشتون ها در کنار دیگر مسائل خواستاری عدالت خواهی برای پشتون های کشته شده و ناپدید شده در پاکستان در سجه های جهانی شد. اشتراک کنندگان جرگه گفتند که این آغاز راه است و آنان به امیدهایی که مردم ده ها سال در انتظار آن بودند خواهند رسید. حکومت پاکستان تا هنوز درباره این تصمیمات و خواسته های جرگه چیزی نگفته است. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، میگوید که بیش از 2 ماه است که پاکستان تمامی مسیرهای ترانزیتی را برای تاجران افغان بسته است. استانکزی این اظهارات را دیروز در نشستی در کابل مطرح کرد و گفت که این کار نه به نفع تاجران افغان است و نه هم به نفع حکومت پاکستان. راه ترانزیتی تورخم روزهاست که برای انتقال اموال تجارتی مسدود است که میلیون ها دلار به تاجران و دهقانان افغان خساره وارد کرده است. در کنار این، حکومت پاکستان در سال جاری تعرفه و محصول گمرکی را بر میوه و سبزیجات تازه افغانستان تا 15 برابر افزایش داده است. طالبان 8 نفر را در ولایت لوگر در محضر یام شلاق زدند. استر محکمه طالبان روز گذشته در اعلامیه گفته است که 8 نفر از جمله یک زن را به اتهام سرقت، فرار از منزل و لواطت در زدند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صدها نفر در ولایات مختلف در محضر یام این گونه مجازات شدند. در کنار این، طالبان تطبیق حکم قصاص در محضر عام را هم در چندین مورد در ولایت‌های مختلف اجرا کردند. اجرای مجازات یعنی توسط طالبان همواره نگرانی ملل متحد، کشورها و سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته است. در حمله گسترده تیاره‌های بدون سرنشین حزب الله بر یک پایگاه نظامی اسرائیل، 4 سرباز اسرائیلی و 4 سرباز اسرائیلی کشته و 10 سرباز دیگر زخمی شدند. گروه حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی اش را. حزب الله بر بخش های جنوبی لبنان حاکمیت دارد و در پارلمان این کشور هم کرسی های دارد. اردوی اسرائیل صبح امروز این حمله را خونین خوانده و گفته که حمله بر یک پایگاه نظامی در شهر بنیامینه در 60 کیلومتری تل آبیب صورت گرفته است. اداره ملی خدمات اضطراری اسرائیل گفته است در این حمله 67 نظامی اسرائیل زخمی شدند که وضعیت صحی 7 تن وخیم گزارش شده است. این در حالی است که جنگ میان نیروهای زمینی اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان و حملات هوایی اسرائیل بر این کشور ادامه دارد. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در پیوند به تشدید تنش‌ها در شرق میانه و جنگ روسیه و اوکراین بحث میکنند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی گزارش داده که با وجود مقاومت هنگری، اعضای اتحادیه اروپا در این نشست در برابر تهاجم روسیه از اوکراین حمایت خواهند کرد. هنگری که عضو اتحادیه اروپا است مخالف کمک نظامی به اوکراین است و باور دارد که این کمک ها جنگ اوکراین را دیگر هم طولانی خواهد کرد. گفته شده که در این نشست تحریم های بر ایران به خاطر کمک راکت های بالستیک به روسیه اعلان خواهد شد. این تحریم ها که قرار است امروز اعلان شود بیشتر بر افراد و شرکت های خواهد بود که در امور تولید و فرستادن راکت های بالستیک ایران به روسیه دخیل هستند.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای مثل که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام، فرشته نگاستم و شما شنونده پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه هستید. خانوادیم آمی بزرگم بوده که توانستیم مکتب برم، پنتون بخوانم و بالاخره خبرنگار شام. در دوران مکتب امسنفی داشتم که دوست خوبم بود. می گفت که به بسیار مشکل از خانوادهش اجازه گرفته تا شامل مکتب شوه. زمانی که قصه از رفتن به پنتون و انتخاب رشته دلخواه می شد، او خاموش می نشست و به همه خیره می دید. فقط می دید و حسرت می خورد. می دونست که اجازه رفتن به پنتون را نخواهد داشت. دختران هستند که قربانی خواستای خانواده می شوند و نمی توانند که به آموزش ادامه بدهند و دختران هم هستند که بزرگترین حامیشان در این سفر خانوادهشان است، اما به خاطر تصمیم حاکمان فعلی حالا از آموزش در افغانستان محروم شدند. استی هم یکی از این دختران دانش آموز است. او به من گفت که با وجود اقتصاد ضعیف خانواده باز هم با حمایت پدر و مادرش مکتب را به پایان رساند و راهی پنتون شد. اما با بسته شدن دروازه های پنتون استی مجبور شده که در خانه بمانه. بیایید بیشتر از خود استی مشنویم.
ما هستی هستم از ولایت کابل و محصل بودم در یکی از رشته های انجینیری. به دلیل بسته شدن پانتون ها حالا از تحصیل باز ماندیم.
استی جان، چند ساله هستی و گفتی در یکی از رشته های انجینیری درس میخوندی، در کدام سال پانتون بودی که دروازه ها برویتان بسته شد؟
ما خودم الان 20 ساله شدیم. سال اول دانشگاه ما تمام کردم. در سال دوم بود که دانشگاه ها برای ما بسته شد متاسفانه.
وقتی که در مکتب بودی آرزوی تمی بود که انجینیر شوی بخیر یک روزه؟
بله، ما یگانه آرزوی ما امی بود که من انجینیر شوم. بعد مکتبم با مشکلات زیاد، چون از نظر اقتصادی و همچنان از نظر مشکلات خانوادگی بود. مکتب موفقانه مشکلات بود، البته زیاد بود، بازم موفقانه سپری کردم. بعد از آمادگی کنکور گرفتم و بعد از پاسی کنکور موفق شدم در رشته دلخواه ما کامیاب شوم. بالاخره هم هدف ما، آرزوی ما این بود که داینده یک انجینیر فوق العاده شوم و اکتفا به ازی هم نداشتم که ما در صرف دمی یا لسانس یا دوازده میخواستم که ماستری بروم و همچنان در دکترای خود بگیرم و به یک انجینیری موفق در سطح جهان باشم.
هستی جان، وقتی که میگی که انجینیری رشته دلخواهت بود، حتما دیگه در مکتبم لایق بودی و گفتی مشکلات داشتی اما لایق بودی. کدام مضامین بیشتر دوست داشتی و چندم نمره صنفت بودی و چگونه درس خوندی؟
ما واقعا لایق بودم. لایق بودم چون با کمکی مادرم، اکثریت یگانه کمکی بریم کرد مادرم بود، همیشه تشویقم کرد و حمایتم کرد. در زی سرحدی کم رسیدم، من مدیونی، اکثرا مدیونی مادر خود هستم و همچنان پدر جانم. پدر جان که اگرچند که مردی بیرون از خانه بود و قدر زیاد نبودن، بازم اکثریت همکاری بود مادرم کتی ما داشت. ما در مضمونی زیاد کیمیا خیلی علاقه داشتم و یاد هم می گرفتم، لایق بودم. ما همیشه در درجه بودم، اول نمره، دوم نمره و از مکتب هم با فیصدی خیلی بالا فارغ شدم و در دانشگاه هم زمانی که وارد شدم ما دوم نمره صنف بودم. ما از بچه و دخترها دوم نمره صنف بودم. ما
با مشکلات وقتی که میگی درس خواندی، این مشکلات بیشترش چی بودن و چیگونه روی خودت تاثیر گذاشته بودن؟
ما خودی ما مشکلات اقتصادی داشتیم. معمولا افغانستان خودمو در کوهستان ها زندگی میکدیم و در همونجا مکتب خواندیم. اقتصاد ما خیلی ضعیف بودن، در خط فقر قرار داشتیم. پدر جانم یک مدتی را مریض بود که وقت خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بالاخره باز هم کوشش مادرم بود که ما را از مکتب نکشید و ادامه دادیم. حتی شوانه کار میکدیم به خاطر از این که یک لقمنان ما پیدا شد و روزانه میرفتیم به درس خود ادامه میدادیم. بعد از این که من صنف ده مکتب شدم، من امتحان دادم در یکی از موسسات خارجی، باز در اونجا به حیث معلم مقرر شدم، به حیث استاد در مکتب مقرر شدم. باز از امو طریق تا امو سرحد هم خوب بود، وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بعد از او باز خودم زمانی که استقلال مالی پیدا کردم، بعد از صنف ده و 11 و 12 را هم کار کردم، هم درس خواندم. بعد از او باز یک سری موفقیت های بیشتر تانستم که بدست بیارم.
استی جان، در خانواده چند نفر هستین؟ آیا دیگه خواهرها و برادرها هم متعلم بودن یا هستن، درس خواندن یا میخونن؟
ما 4 بیادر هستیم، 4 خواهر هستیم. 2 بیادریم از ما کلان است، اونا کمی درس خواندن. البته یکیش در نظام بودن که شهید شد دمی تحولاتی که پیش آمد. دیگه یکیش هست و خودم هستم. اونا تحصیل کده بود کم تا صنفای 9-10 اینا را. باز خودم اولین کسی بودم که وارد پانتون شدم و بعد از ما 2 خواهرای دیگه هم هست که اونا هم پانتون میخوندن. یک صنف اول بود، هم سمستر اول خلاص کردن، باز دروازه پانتون برایشان بسته شدن. یکیش امتحان دادن، موفق شدن اما هیچ وارد دانشگاه نشدن و فعلا هم یک تا بیادریم دانشگاه میخونه، یک تا بیادریم مکتب و یک تا خواهرم هم خورد است، صنف 6 مکتب هست.
وقتی که میبینی که برادرت میتونه بره به پانتون درس بخونه و خودت یا همشیرت نمیتونین که برین درس بخونین، یا قرار است که یک همشیره دیگه اگه وضعیت به میگونه دوام کنه بعد از صنف 6 نتونه درس بخونه، چی در دلت میگذره؟ چی احساس میکنی باز استی جان؟
زمانی که من میبینم برادرم میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم. واقعا خیلی برایم سخت تمام میشه. یک مدتی را خودم به حتی افسردگی گرفته بود. من افسرده بودم، یعنی شاید ات فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، در اون سرحد رسیده بودم و همچنان هم 2 خواهر دیگه هم که هم مثل ما ور شده بود. باز بعد از این در کدام موسسه باز امتحان دادم، شاملی کار شدم، باز خوبتر شدم. دیگه واقعا جگرخون میشم زمانی میبینم برادرای ما میره اما خواهرای ما نمیتونه. حتی امو خواهرم که صنف 6 مکتب است میگه ما که امسال فارغ میشم، صنف 6 هستم، از این به بعد چی کنم؟ اما زمانی که میگه جگرخون میشم، اما ای که کار از ما بر نمیاد دیگه، ایشی از دل ما خدا خبر است، خود ما دیگه.
اکنون شما سه خواهر هستین که هر سه‌تان محروم شدین از آموزش، یک خواهرتان اگر وضعیت به میگونه ادامه بیافه سال دیگه محروم میشه. وقتی بین خود میشینین از چی قصه میکنین؟ در خانه چی مصروفیت دارین؟ یعنی در کار خانه سهم میگیرین، مطالعه میکنین، چی میکنین؟ اوقاتتان چگونه سپری میکنین؟
یک مدتی بود مطالعه میکردیم، یعنی میگفتیم شاید وضعیت خوبتر شوه، شاید دانشگاه ها باز شوه، مکاتب باز شوه. مطالعه میکردیم، واقعا سر انگلیسی خود کار میکردیم، بیشتر سر زبان ها کار میکردیم، میگفتیم شاید کدام بورسی گیر ما بیایه، کدام کار شوه. اما در این پسانی واقعا ناامید شدیم، فقط مصروفیت کارهای خانه خودیم. که دمی چند وقت پیش در مؤسسات کار میکردم، باز قراردادی ما هم خلاص شد دیگه، نمون مؤسسات خارجی را باز دمو خاطر آل فعلا بیکار است، من بیکار خانه. باز زمانی که بین خود میشینیم خود ما خاطرهای پلتین خود میگیم، واقعا افسوس میخوریم به اون روزای خود. کاش که بر میگشت، اما دیگه آیا و روزا بر میگرده نمیگرده؟ آیا دروازه پانتون مخاطی برای ما باز میشه نمیشه؟ نمیفهمیم.
از خاطرات یاد کردی، کدام خاطره برات شیرین ترین است، از پانتون یا از مکتب؟
خاطرهای پانتونی ما که با همسینفی های خود زیر یک سقف دخترها و بچه ها میشیشتیم، درس میخواندیم، واقعا یک فضای دوستانه و برادرانه و خواهرانه بود. خیلی چیزها را از همدیگر یاد می گرفتیم و همچنان از این که من یک شاگردی لایق بودم، زمانی که بریم هر سمستر بریم تحسین نامه، تقدیر نامه از طرف دانشگاه، از طرف خودیم و پانزه از طرف دانشگاه ما برای ما داده می شد، این خیلی برای خاطره های لکس باید ماندنی برای ما تبدیل شده. بالاتر از این رویاها داشتیم، اما اکنون که می بینم آیا او رویاهایم برآورده میشه نمیشه نمیفهمم، ولیکن اون خاطرات من واقعا باید ماندنیه.
برای من گفتی که در زیر یک سقف با پسرها و دخترها یک جای درس میخوندی، اکنون طالبا هم امیره میگن که محیط مناسب نیست، به می خاطر پنتونا را، به می خاطر دروازه های پنتونا را بسته کردن، و یا ای که مثلا شرایط مناسب نیست، یا مثلا اجاب بگونی درست مراحت نمی شد. یک کم بر ما از پنتون خود، از فضایش بگو، چی گونه فضا بود؟ آیا فضا مناسب نبود؟ اگر نبود چطور خانواده ها با شما را اجازه می دادن؟ ای گپ که اکنون طالبا میگه، ای گپ چقدر صحت داره؟
من در این موردی که مثلا طالبا میگه شرایط مناسب نبود یا حجاب رعایت نمیشود، واقعا هر کس از دیدگاه خود یک تعریفی مختلفی داره راجع به یک چیز. شاید من تعریفیم چیز دیگری باشه، از حجاب اونا چیز دیگری باشه. به نظر ما زمانی که ما درس میخواندیم، خودم زمانی که وارد دانشگاه شدم، هیچ گونه به حجابی را که ما ندیدیم، کالای ما مناسب بود دیگه، کدام به حجابی ما ندیدیم. زمانی مثلا اگر ما به حجاب می بودیم، در اولین کاری که می کردن فامیل ما را اجازه نمی دادن که ما در همچین محیطی بریم، چون اونا بیشتر از کسای دیگه دلش واقعا برای ما می سوزه، برای پیشرفت ما، برای ترقی و پیشرفت و موفقیت ما اونا بیشتر فکر می کنه. نظر خود من است، اما این که یه حکومت ما چی تعریفی داره، اینش دیگه منحصر به خود از این حکومت، از این دیدگاهی، از این گروه میشه که چی تعریفی میتونه بکنه.
با دوستای پنتونت در تماس هستی؟ با دخترایی که مثل خودت محروم شدن از آموزش در تماس هستی؟ بین خود چی میگین و چی میگن، در کدام وضعیت هستن؟
کل ما بله در تماس هستیم، کل ما همی زمانی که برای همدیگه خود تماس میگیریم، در ارتباط میشیم یا کدام جایی میشینیم، کلن همی گپ میزنیم که یک روز آیا دوباره در زیر یک سقف بریم با هم درس بخوانیم نخوانیم چطور شوه، آینده ما چطور شوه. و همچنان بعضی سنفی های ما که واقعا اقتصادشان خوب بودن، رفتن به خارج از کشور تحصیلشان ادامه میدن، و یک مقداری که البته به دلیل مشکلات خانوادگی و همچنان در امروزه که در افغانستان فقر گپ اول میزنه، به علت از فقر و مشکل اقتصادی نتونستیم که بریم. بعضی سنفی های ما رفتن ایران رفتن، بعضی هایشان حتی کسی خارج داشتن رفتن آمریکا، کانادا، ایدهی تجای هم رفتن.
هستی جان، با برخی از خانواده ها یا دخترای معروم از آموزش وقتی که من گفت زدم، یا تو ترس هم داشتن که اکنون کال دیگه دروازه پنتونا برای ما بسته شده، شاید گزینه بعدی ازدواج باشه. برخی از دخترها ازدواج هم کردن و می که خانواده ها گفتن خب وقتی که آل درس و تحصیل نیست پس ازدواج کنین، تشکیل خانواده بتین. خودت خب با این نگرانی ها روبرو نیستی؟ با تجارب در اطرافت خب روبرو نشدی؟
از دو قسم نفر ها، بعض دوستای ما، یعنی بعض سنفی های ما همی کار کردن واقعا. بعد از این که ما محروم شدیم رفتن دنبالی زندگی مشترک، یعنی عروسی کردن. اما خودم براجعه در این تانوت هیچ فکر نکردیم. ما در استقلالیت خود فکر کردیم. ما چی قسم موفق شدیم، چی قسم بتانم باز هم به آرزوهای خود برسیم.
اگر وضعیت به می گونه ادامه بیابم، پلان بعدی خودت چیست؟ پیش خودت دیگه کدام گزینه ها است؟
اگر امی قسم ادامه پیدا کنم، ما خودم کوشش میکنم که بعضی اسنادهای مورد ضرورت آماده بسازم. اگر اقتصاد میاری کرد و خودم مالی، یکی از مشکلاتی که من دارم مشکل اقتصادی است که واقعا من نمیتونم به خارج از کشور برم به تحصیل ادامه بدم. اگر اقتصاد میاری کرد دنبال ازی هستم که برم به یک از دانشگاه های خارج از کشور حداقل لیسانس خود بگیرم، من ادامه تحصیل بدم.
پس از برگشت طالبان به قدرت، جوانای زیاده یا افغانستان ترک کردن یا تلاش میکنن که ترک کنن. آیا این یگانه گزینه است که برن بیرون از کشور، یا خودت مثلا بیرون از افغانستان بری، یا کدام راه حل دیگه هم به نظرت هست که در داخل افغانستان او راه حل وجود داره؟
در داخل افغانستان خو ما زنای افغانستان یا دخترها هیچ چیز گفتن نمیتونیم. راجع به راه حلش، آیا راه حل وجود داره نداره. زمانی که اینا نمانه که ما مکتب بریم، دانشگاه بریم، در داخل از افغانستان فکر نکنیم دیگه راه حل وجود داشته باشه. اما از اینی که ما از افغانستان میریم و خارج از کشور به یک دانشگاهی میخواییم ادامه تحصیل بدیم، واقعا ما خوشحال نیستیم که بگم تنها راه حل همی است. بنا به مجبوریت ها و همچنان محدودیت هایی که هست به او خاطر میریم، باز هم میخواییم به کشور خود برگردیم، دمی کشور خود باشیم.
چقدر مهم است که به نظر خودت که زنا تحصیل کرده، دخترا تحصیل کرده باشند در یک جامعه؟ چرا باید زنا هم تحصیل کرده باشند؟
خیلی مهم است. زمانی که یک مرد تحصیل میکنه، یک مرد تحصیل کرده است، فقط یک فرد تحصیل کرده به وجود میآید. اما زمانی که یک زن تحصیل کنه، یک خانواده تحصیل کرده رو میسازه.
یک زن تحصیل کرده، یک دختر تحصیل کرده چگونه میتونه که به جامعه کشور خود خدمت کنه؟ در کدام نقشا میتونه بازی کنه؟
زمانی که یک مرد تحصیل بکنه، زن تحصیل کرده وجود نداشته باشه، یک زن میتونه یک زن دیگره، یک دختر میتونه دختر دیگره درک بکنه، مشکلاتش و کلی چیزهایی که یک زن نیاز داره میتونه خوبتر درک بکنه و به مو مشکلاتی که داره یا از طریق گفتگو یا از طریق بعضی توانایی هایی که داره میتونه برش کمک بکنه، چی از نگاهی آموزش، چی از نگاهی فکری و همچنان بعضی مسائل های دیگه. یک مرد نمیتونه که برای یک زن مشکلات یک زن بفهمه یا بیشتر در مشکلات از او بتونه رسیدگی بکنه. مثلا من خودم خود مثال میزنم، مادر من یک زیاد سواد نداره، اما کمتومی که خوانده. اگر امروز مادر من سواد نمیداشت، من واقعا شاید دزی جایی نمیرسیدم. زمانی که ما مکتب میره، زمانی از 24 ساعت ما 4 ساعتشن نهایت 5 ساعتشن مکتب میریم، دیگهش در خانه هستیم. واقعا مادرم تشویق میکرد، مادرم همکاری میکرد. زمانی من سنف اول بودم شاید نمیتونستم قلم خود از دست خود بگیرم، مادرم همکاری میکرد. امروز اگر ما واقعا خانواده تحصیل کرده ای هستیم، اگر امیتو ادامه این شرایط پیش نمی آمد، شرایط دوران جمهوریت می بود، واقعا خانواده موفق میشدیم. اما به دلیل از این شرایطی که پیش آمد نتونستیم. اگرم و پدرم شاید باسواد می بود، چون مردی بیرون از خانه بود، باید بیرون از خانه کار میکرد، برای ما نفقه می آورد، او قدر شاید تأثیرش زیاد نبود، چون که مادرم باسواد بود، تانستیم یک خانواده موفق تری باشیم در جامعه. و همچنان شاید در او جایی که ما می بودیم، یعنی مادری ما که کمی سواد داشت، بعضی های دیگه که اما اطفال و دختر و پسر های خود روان می کرد، اونا یاد می گرفتن یک چیزی را.
تا صنف شش سعیسته که نوشتن و خواندن می تانه دختر را یاد بگیرن، اما صنف شش کافی است برای یک دختر که فارغ شوه و دیگه بعد از او اجازه نداشته باشه که تحصیل کنه؟
نه، کافی نیست. شاید ذهنها متفاوت است، شاگردان متفاوت است. شاید در شهر مثلا در کابل اینطور جایا، شاید یک کسی که تا صنف شش را میخوانه شاید بتانه خواندن نوشتن، اما در اطراف ها در جاهایی که محروم هستن، حتی استاد سعی هم ندارن، تا صنف شش ما کسایی را خودم درس میدادم، کسایی بودن که صنف شش بودن، اما اندازه صنفی اولی که مثلا در کابل اینطور جایا درس میخواندن نوشتن نمیتونن، خوانده هم نمیتونن، اما یک مشکل خود رفت نمیتونه که یک خطی که یک جای باشه، یک آدرسی که یک کسی برش بده، اونمو کار نمیتونه، کفایت نمیکنه تا صنف شش، هیچی نیست. بعضی شاید یک مقدار مشکلی حتی هم یک آدرس هم چیزای خود بتانه مشکل خود رفت بکنه، اما اکثریت نه.
خواست خودت چی است استی جان؟ چی میخوایی مثلا از حکومت، از جامعه جهانی که بار بار گفته که در کنار زنها و دخترهای افغانستان استاده باقی میمونه، خواستت چی است؟
خواست ما از این حکومت همی است، ما دخترها حاضر استیم با امو حجابی که میخواین، با امو مزامینی که میخواین که برای ما تدریس بکنن، فقط دروازه دانشگاه ها و مکاتب را برای ما باز کنن. و خواست ما از جامعه جهانی هم همی است که زنای افغانستان را هیچ وقت تنها نگذارن، پشتشان باشن تا که زنای افغانستان هم به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، ما را تنها نگذارن.
آینده خود در کجا میبینی اگر پنتون ها باز شوه؟ و اگر نشوه باز آینده تا در کجا میبینی؟
آینده ما اگر همی پنتون ها باز شوه، بتانم درس ما ادامه بتونم بعد از این که فارغ شوم، شاید ما یک آموزگار خیلی خوب و همچنان یک در بخشی که من میخوانم انجینیری هست، شاید یک انجینیری عالی و یکانه آرزوی من است که من بعد از یک از دانشگاه فارغ شوم، کوشش معمی است که دوباره در دانشگاه جذب شوم به حیث استاد برای شاگردای امی وطن، برای جوانای امی وطن من یک راهنما باشم. اگر دانشگاه ها برای ما باز نشوه، اینمی وضعیت که اینمالی هست، شاید خانه نشین باشیم دیگه، خانه نشین باشیم و محتاج باشیم که مثلا کی برای ما کالا میکنه، کی برای ما نفقه میاره. شاید اگر دانشگاه ها باز شوه، خودی ما یک استقلالیتی برای خود پیدا بکنیم.
بی‌نظیر جهیش، خبرنگار و فعال حقوق زنان، میگوید که دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نباید مایوس شوند، باید ادامه دهند و قوی بمانند. او در مورد اهمیت آموزش برای دختران و زنان میگوید:
داشتن سواد در تمام ابعاد زندگی بسیار مهم است. یک زنی که با سواد باشه درگیر موضوعات پیش پا افتاده نمیشه. یک زن و یک دختر که با سواد باشه، او بیشتر تلاش میکنه که اپدیت باشه، از موضوعات روز آگاه باشه. یک زن که اپدیت باشه، مشکلات خانوادگی کمتر میداشته باشه، یعنی گپ خسران خانواده برشون مهم نمی باشه. یک زن یا یک مادر یا یک بانویی که با سواد باشه، تربیه بسیار خوبه، فرزندان هم بیاد داره، بلد می باشه و می داشته باشه. و داشتن سواد بر همگی مهم است، بر خصوص بر زنا، بر خصوص بر مادرها، بر خصوص بر دخترها که نیم از مهم پیکر جهان و جامعه را اینا تشکیل می تند. و داشتن سواد برای یک مادر باعث میشه که یک اجتماعی با سواد و با سواد تشکیل بده. ما امیدوار هستم که هرچی زودتر این مشکل دخترها و خانمای ما و دختر خانمای ما حل شده. ولی یک پیام دارم بر تمام کسایی که صدای ما را میشنوند، اینا استاب نکنند. اگر در دروازه مکتب بسته شده اینا مطالعه کنند، کتاب بخوانند. حالا شما میفهمین که سوشل میدیا یا هم رسانه های اجتماعی، مثلا یوتیوب، مثلا فیسبوک ها، اینا هر کدام از این طریقا میتونه اینا آموزش ببینن، پرورش ببینن، مطالعه کنن، کتابای صوتی بشنوند، مقاله بشنوند، مقاله بخونند، داشتن سواد از طریق اینترنت داشته باشند. سالای گذشته زمانی که بار اول طالب آمد، هیچ چیز در اختیار کسایی که ما کودکان و زمان بودیم در اختیار ما قرار نداشت، ولی حالا خوشبختانه داشتن اینترنت و میدیا و همچو از طریق اینترنت میتونن بسیار براحتی با منابع بسیار اساس و منابع عمیق دستیابی پیدا کنند و برسن و مطالعه کنند. و در پولی مطالعه ورزش همچنان فراموش نکنن که ورزش باعث میشه ذهنشان و وجودشان جوان و آگاه بمونن.
ای بود قصه هستی یکی از بیش از 100,000 دختره که به گفته سازمان ملل متحد پس از بسته شدن دروازه های پانتون ها در دسامبر 2021 از سوی طالبان از آموزش محروم شده. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه نو برخواهیم گشت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از همینجا شروع کنیم که از زندگی امروزی تان اگر شروع کنیم و تا آیسته آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که اولین پروژه کتابای اطفال شروع کردیم. باید از خاطر بعد تفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا امی به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ هاست و قصه هایی که در باره پرندگان است. کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر بستم از فیلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارفه انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال به اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5, 6 و 7 ما در چارکار خوندیم. به سنف 6 بودم که قلت معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و صنف 6 مکتب بودین، از شما رفتن برای شاگردای صنف اول دومی درس میدادین و از شما به اسم معلم استفاده کردن.
این درس معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاش بود. خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باید معلم مقاله خواندم. چی جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معرف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
واسم فقط به بعد مکتب زرغونی کابل درس خواندم و بعدم بعد از یک سمت دوازه خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکلته میگرفتن دوره چون دون را بودم در چیز، اما عین کمتان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سمپ سی عروسی کردم، سی فاکلته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شدن هم میخوای گرفتم باز دوباره آلمان بهم. وقتی که فاکلته خلاص کردم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. تاله برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانای که افغانستان سوالیم جا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم بر افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول تا اولا کم بود، اول دو بچه خودم بوده، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوی دو برد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری آلمانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه و ما خیمه میدادیم بر افغانستان، خصوصا زمان جنگ شد دیگه. بعد از همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میدادیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا رو کمک میکنن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار، کشکم ایتالیا باز کنیم بسکل افتتا کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم چون ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود سوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوانیم. هیچ کس نمیفهمه کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد. من میگفتم او افغانستان وقتی تو مرا سوال میکنن که کجا میدیم که من افغانستان راستی نمیفهمیدم. میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان راست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانند.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصوره برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نمایز نره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چین اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان باز نان افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که چند روز که چیز میکردم و مقدارهاش تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. من شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما هم کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا. آخر شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم. آهسته آهسته امی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اصطلاح اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آهسته آهسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امی باز میرفتم کار خیریه افغانستان به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه‌های عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتن، اول ما اجازه کار نداشتیم که با موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصلاح غلطی های امرایی شد. اون کتاب خودم با موزبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد فروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش و تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داده و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتابخانه نیست شخصی خودم مفتوشم و امو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراره که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خود چون من بعد از او زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگین فولکس شولی آیدلبرگ و تقریبا با امیر کورس آشپزی رو که میدادم و اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده، یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما و در نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید وزاد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبودم. تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت، من رئیس معلم بودم نسخه رو کپی میکردم برای اونا میدادم، اونا خودشان پخته میکردم، مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اصلاح. باز در اونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدادم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم، سوال کردم بازم اومده گفت نه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست بازر وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان، در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس های فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالار در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای من مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهندا در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهندا در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغانا کمک میکردم و بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و شان ترجمانشان میرفتم، همش خیریه بودم رضاکارانه. در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم راهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که آلمان افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مرد بعد چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
خب ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. من ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته که بیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میخواییم پیش دوش چاپ کنیم و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد و نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد بر جوان ها، بر طفلا، بر دیات میرفت، ما رو مگان فمرا خود میبود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بی امیر من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورتدا. من وقتا که یک افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم کتاب هم جره کنم چیزا در پیش دیمه در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همه قسم تقریبا جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش هم چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم و وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود. این دفعه کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریه تان است که هنوز هم دوام داره. بله. با وجودی که شما خودتان بله. میگین که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره، کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد در هایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زن ها. باز مردا که داخل شد به اصلاح چیزی شد بین رفت گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. همی گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با افاو. باز امو سال اول گفتم مذارت خواستم که چیم بچه ها خورده است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که به شما پیشتر گفتم. باز یک دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه داده کردم.
بله. خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگر و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان خوشتن که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشتن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواید، اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنای خود باشه، تا که مرد پشت زن نشه نباشه، زن نمیتونه که با تنهایی زنا رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است. و این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، زن هر زن بعد هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من است که همه زنا بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله، اما آنقدر قوی بودن، آنقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. یعنی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پنج دوباره آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانند آرزوهای خود با آرزوهای خود برسند. و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسند.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
کم کمکی کاش باش از ببرو یک دمکی، چقدر وانمکی کاش باش از ببرو یک شبکی، ای دلم بیدرکی. بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجای لکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجای لکی من وطنش، لکی من وطنش. شعله بازی میکند، دل من راضی میکند. گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم. گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم. بوی گل در بدنش انتظار لکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی